اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 26 مهر ماه سال 1393 هجری شمسی، مباحثه طب المعصومین، صفحه 247. دو تا روایت از اهل تسنن هست از کتاب الطب النبوی لابن قیم الجوزیه، صفحه 319. هر دو تا روایت تو صفحه 319 هست. از امیر المؤمنین علی علیه السلام هم روایت آوردن. اولیش: عجبت لغفلت الحساد عن سلامت الاجساد. این که تو شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 19 صفحه 49 بود. روایت بعدی از امیر المومنین نقل کردن در همون طب النبوی ابن قیم الجوزیه صفحه 319 که امیر المومنین فرمودن، سند از اهل تسنن: من اراد صحته، هر کسی که اراده سلامتی کرده، سلامتی فرد و اجتماع به صورت مستمر، فلیجود الغذاء، غذاش رو خوب بجوه، وقت برای غذا خوردن بگذاره، ولی یأکل علی نقائن، وقتی که معده تهی از غذا هست حالا چیکار کنه؟ غذا بخوره، ولی یشرب علی ظمأ، وقتی که تشنگی واقعی هست نه تشنگی کاذب، حالا نوشیدنی بخوره، ولی یقلل من شرب الماء، زیاده روی در خوردن آب نکنه، به مقدار لازم آب بنوشه، و یتمدد و یتمدد بعد الغداء، بعد از نهار لم بده به اصطلاح عامیانه، یعنی بعد از لام، بعد از نهار خوردن استراحت کافی داشته باشه، خواب کافی داشته باشه، و یتمشی بعد العشاء، بعد از شام خوردن راه بره، و لا ینم حتی یعرض نفسه علی الخلاء، هیچ وقت نره به بستر خواب مگر اینکه قبلش قرارگاه صدام بره، یعنی دستشویی بره، ولی یحذر دخول الحمام عقیب الامتلاء، همیشه پرهیز کنه و با شکم پر حمام نره، معدش امتلاء نداشته باشه. در تابستان بهتر از 10 تا در زمستان، و مروتون فی الصیف خیر من 10 فی الشتاء. حالا ان شاء الله حسین عبارت حرف دارم، ان شاء الله از شیعه عبارات گوهرباری از امام صادق علیه السلام براتون میخونم با دو روایت و سندهای مختلف. و اکل القدید الیابس، خوردن گوشت مونده، یعنی گوشتی که اللحم المقدد، گوشتی که تو آفتاب خشکیده، کسی که شب بخوره، معینان علی الفنائه، به دست خودش رو از بین میبره، به اصطلاح عامیانه گور خودش میکنه، اینقدر عمر کوتاه میکنه، و مجامعت العجائز تحرم اعمار الاحیاء، نگه ترجمه نمی کنم که به پیر زنهای دنیا بر نخوره، و تسقم ابدان الاصحاء، و همچنین بدنهای افراد سالم رو به بیماریهای دردناک میکشونه، و مطالب دیگه که باز از برادره اهل تسننه، ولی بعضی از این مطالب رو از فرمایشات شیعه و کلمات معصومین اخذ کردن، بعضی دیگه شون هم از خودشون بوده، حالا باید خودشون سوال کنیم از کجا آوردین. این را من نمیگم، آیت الله محدث شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه تو کتاب الکنا و الالقاب جلد 1 صفحه 24 همین مطلب فرموده. قال الشیخ عباس القمی و هذا مقتبس من وصایا امیر المؤمنین علی علیه السلام. حتی بعضی از ایناش از امام صادقه. اربعتون تهرم و قبل ان تهرم، چهار چیز انسان رو به سن پیری فیزیولوژی میرسونه قبل اینکه به سن پیری فیزیولوژی برسیم. یکیش گوشتیه که تو آفتاب خشکیده است، یکیش اینه که نردبان و پله ها زیاد بالا پایین برید، درج. یکی دیگه همین مال عجائز که مثلا سلام علیک خستی وطی و عجائز کنه و مانند اینها. خلاصه چهار چیز اونجا آورده تو کتاب تو حف العقول حسن ابن شعبت الحرانی علمای قرن هفتم از امام صادق علیه السلام اون روایت آورده. حالا این عبارتی که تو کتاب بود فی الصیف خیر من عشر فی الشتاء، تو روایات شیعه اینطوریه که خدمت شما میخونم. در دو مورد اومده، بسیار خوب، من از رو میخونم. طلیتون، طلیتون با ته دسته دار بنویسی، طلیتون فی الصیف خیر من عشر فی الشتاء. حالا یکم لغتی بگم، اگر با زمه کسی بخونه و الف مقصوره، اطلا، مثل صغرا که میگی با الف مقصوره، اطلا، این جمع تلیه است به معنای گردن. حالا گردن گوسفند، گردن آهو، گردن شتر، اینا تو لغت های مختلف هست، اشیاء و اهل تسن. یه بار دیگه با الف هست، نه الف ممدوده و نه الف مسقر، هیچ کدوم، فقط الف. اطلا، اطلا، این به معنای بچه شتره، بچه گوسفنده، بچه آهوه. حالا به این عبارت ها مثلا میگم، اگر مثلا اینجوری به قرائن کار نگیرم، فقط لفظ ظاهری، اینجا شما یه گردن گوسفند تو کل فصل تابستون بخوری بهتر از اینه که 10 تا گردن گوسفند تو زمستون بخوری. من مثال میزنم، این مثالا، مثال لغتی ها. اما با قرائن صدر و ذیل و عباراتی که پشت سر هم بوده تو روایات، این معناش اصلا یه چیز دیگه است عمو جان، زمین تو آسمون فرق میکنه. به معنای واجبی تلیتون، یعنی واجبی پاکتن، هر 15 روز یک بار چی عمو جان؟ مستحبه. بینش هم هر هفته یک بار حلق کنی بتراشی، چیه؟ اونم یه مستحب دیگه است. حالا همه حرفایی که زدم با سند میخوام واسهتون بگم. پس چی شد؟ طلیتون فی الصیف خیر من عشر فی الشتاء. حالا این اطلیتو طلیتون 86 بار در سی دی جامع الاحادیث نور 3.5 اومده، مواردش نگاه کنیم. با این قرائن صدر و ذیل و جمیع روایات رو هم رفته، اینجا معناش چی میشه؟ طلیتون استعمال واجبی، انجام پاکتن، به کارگیری نوره. حالا اگر برسیم از روایت شیعه میخونم نوره رو، به کارگیری نوره برای پاکسازی بدن از موهای زائد زیر بغل و آنه و مانند اینا. حالا این روایتی که براتون خوندم، حاشیه زدم که نقد علمی برای قسمت باشه، طلیتون فی الصیف خیر من عشر فی الشتاء، پاکتن و واجبی یک بار که تو تابستون حتی بزنی، حتی یک بار، این بهتر اینه که 10 بار تو زمستون بزنی. عرق ریزش زیاد، گرمای زیاد، رطوبت زیاد، خود گرما و رطوبت و تاریکی یه محل مناسبیه برای رشد باکتریای مضر. رشد شد عمو جون؟ که آسیب هم به پوست برسه، هم عفونتای خونی بیاره و زیر پوستی. چقدر این مطلب مهمه از نظر علوم مختلف. حالا این روایت شیعه چند تا سند داره. یکی کافی شیخ کلینی، چاپ اسلامیه تهران، جلد 6، صفحه 506، حدیث 12. کافی طبع دارالحدیث، جلد 13، صفحه 181. کتاب وافی، الوافی ملا محسن فیض کاشانی، کتاب فقهیش، جلد ششم، صفحه 616، وسائل شیعه شیخ حر عاملی، جلد دو، صفحه 72، هدایت الامه الى احکام الائمه، بازم مال شیخ حر عاملیه، جلد یک، صفحه 142، مرآت العقول، شرح علامه مجلسی بر اصول فروع کافی، جلد 22، صفحه 410. در همه این کتابا این روایت اومده، طلیتون فی الصیفه، طلا کردن واجبی نمودن، پاکتن نمودن تو تابستون، هر بار که انجام میدی این بهتر از 10 باریه که این کار خوب رو در زمستون انجام بدی برای حذف موهای زائد بدن. روایت بعدی، چون ما همیشه روایت میخونیم، یک تأدیب ما هم هست، میگه یک روایت بفهمی، فقه الحدیثش بدونی، بهتر از اینه که 10 تا روایت نقد کنی. گرفتین چی شد؟ ناقل روایت بودن به نوع موثق و صحیح خوبه، اما کافی نیست. یک روایت خوب بفهمی، فقه الحدیثش هم خوبتر بفهمی، این بهتر از اینه که 10 تا روایت نقد کنی. اینم تو روایات شیعه اومده، برای اینکه افراد بیشتر مواظب باشن. همچنین روایت خبرون، خبرون تدریه، خبرون تدریه، یک روایت صحیح و موثقی که فهم الحدیث و فقه الحدیثشو بفهمی. خیرون من عشرن ترویه، بهتر از 10 روایتیه که نقلش کنی، خبر رسانی کنی. این روایت دو تا سند اینجا نوشتم، یکی کتاب الغیبه نعمانی ابن ابی زینب از علمای قرن سوم هجری قمری، کتاب الغیبه صفحه 141، مال مرحوم نعمانی. یکی دیگه هم از کتاب تفسیر برهان سید هاشم بحرانی، جلد 4، جلد 4، صفحه یادم رفته بنویسم، حالا پیدا کنین دیگه. حالا مؤمنا دو روایت دیگه در توضیح این روایت اول که از خارج گفتم و تکمیل و یا تصحیح گفتار اهل تسنن. روضة المتقین، مرحوم پدر علامه مجلسی، جلد 1، صفحه 315، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اطلا، با الف مقصوره، من اطلا، ت دست دار، من اطلا و اختطب بالحناء، کسی که پاکتن به کار ببره، زیر بغلاش و پایین تنه و ریشهاش رو سرش رو خضاب کنه با حناء، با حنای طبیعی، آمنه الله تعالی من ثلاث خصال، خدا او رو در ایمنی قرار میده از 3 چیز، یعنی از 3 بیماری مندگار، الجزامه والبرسه والآکلته، بیماری جزام یا خوره، بیماری پیسی یا برس یا ویتیلیگو، بیماری آکله یا خوردگی و خش پوستی. خب از این هفته مثلا فرض کن 15 روز یک بار این طلا میکنه، یعنی پاکتن استعمال میکنه برای پاکسازی موهای زائد. خب 15 روز دیگه یک طلا دیگه، میگه این بین دو طلا از این 3 بیماری در امان میمونه. درست شد مؤمنا چی شد؟ تون بخونم عبارتو، من اطلا و اختطب بالحنائه آمنه الله تعالی من ثلاث خصال الجزام والبرس والآکلت الى طلیت مثلها، الى طلیت مثلها. توضیح هم دادم، این که گفتم 15 روز توضیح دادم با روایاتی دیگه که علامه طباطبایی علی الله مقامه صاحب تفسیر المیزان تو کتاب سنن النبی آورده، با او روایت توضیح دادم. حالا این یک مطلبی از خارج گفتم، گفتم که بین دو تا تلی، بین دو تا استفاده از پاکتن، بینش یک حلق باشه، یعنی هفته یک بار حلق باشه. اینم عمل خوبیه که نورن علی نور، اینم عمل خوبیه که امام صادق علیه السلام انجام میدادن و به ما هم فرمودن. روضة المتقین جلد یک صفحه 319، روایت قبلی صفحه 315 بود، چهار صفحه بعدش جلد یک صفحه 319 روایت 286. و قال الصادق علیه السلام انی لأحلق، این دو تا تأکید، ان لام تأکید، انی لأحلق فی کل جمعت فی ما بین الطلیت الى الطلیت، یادتون ها، از این طلیه تا این طلیه. حالا بخوای مثل مردم مثلا عادی باشه که تو روایات داریم اگر 40 روز بگذره و پاکتن نوره واجبی استفاده نکنه میمنت نداره، لذا هر 40 روز بگه مستحب مؤکده. حالا میخوای مثل مردم عادی باشه، مردم دارم میگن، حالا این 40 روز تا 40 روز دیگه، وقت بینش حالا هر هفته حلق کنه. یه بار بحث خواصه، مثل آدم زندگی میکنم، مثل آدم عمل میکنم، که با اون روایت از سنن النبی خدمت شما توضیح دادم. هر 15 روز یک بار طلیه داره، هفته یک بارم حلق داره، حالا شد مثل بچه آدم، کارش هم آدمی زاده، اون قبلیه نه، مثل بچه انسانه، فقط میخواد کسافتکاری نکنه، اما بچه آدم با بچه انسان زمین تا آسمان فرق کن. این هم قابل عرضه برای داخل و خارج کشور. بعضی الفاظ منطقیون میگن مترادفه، و حال این که در علم فصاحت و بلاغت و معانی بیان ما ترادفی در عالم نداریم. پس لفظ الفاظ انسان و بشر و آدم با همدیگه فرق میکنه. حالا من دو کلمشو خدمتتون گفتم، اینم این مطلب. یک مطلبی که خارج از کتاب بگیم، مؤمنا، نمیدونم کدومشه بگم که وقت میشه یا نه، حالا اینه میگیم ایشالله وقت بشه. این بحث اینه که بعضی چیزا هست تو گیاهان دارویی خواص مختلف داره، بعضی قسمت های اینجا و مباحثات دو درس دیگه بعضی جاهاش به مباحثه ما میخوره. حالا ما به صورت کلی یه کلمه مطرح میکنیم، مثلا کتاب فرهنگ گیاهان ایران، مهندس کشاورزی احمد ماهوان، صفحه 349. شکاعی عربا میگن شکاعی، یا شوکت البیضاء، یه گیاه خارداریه، اسمایی دیگه هم داره، بعضی ها میگن خارزن بابا، بعضی ها میگن بابا خارزن. حالا خارزن بابا این مهندس کشاورزی آورده، بابا خارزن همچنین بغناق دکتر حسن اکبری متخصص آسیب شناسی، دانشیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محقق و مدرس طب اسلامی. حالا ایشون مثلا اینجوری فرمودن، بغناق به زبان ترکی آذریه، از منطقه آذربایجان غربی و شرقی، اینا به شکاعی میگن بغناق با قاف، و از این مناطق میگن زول با ز زنبوری. حالا این مهندس ما، مهندس کشاورزی، این میگه زوله، یه های سکتی هم میاره. چرخه هم بعضی ها میگن چرخله، بعضی ها میگن، بعضی عربا رأس و شیخ هم میگن، رأس و شیخ، اینجوری هم میگه. این هم مؤمنا که اینجا آقای مهندس شکاعی و رأس و شیخش آورده، اما بعضی از متخصصین تجربی مثل احمد حاجی شریفی اون میگه شوکت البیضا، اون عربیه میاره، تصور فهمیدین؟ خب حالا خارجی ها چی میگن؟ ایر ین جیوم اسپلش کن به انگلیسی، ای آر وای ان جی آی یو ام، ایر ین جیوم. این اسمیه که باز خارجی روی شکاعی چرخله شوکت البیضا بابا خارزن چرخله و مانند اینا اسمای دیگه ای هم هست، حالا اینا بمونه. شکاعی در سطح وسیع از بیابانها و دشتهای مناطق خشک و نیمه خشک، الان تو منطقه مثلا خراسان رضوی منطقه نیمه خشکه، خودرو در میاد، حتی اطراف شهر مقدس مشهد هم اطرافش خودرو در میاد، اباسلط، خواجه مراد یا عظیم اکبرین. تو ماه اول بهار که مؤمنات میگذره به ماه تابستون میگذره، همه بیرون هست، مردم نمیدونن، یکی با چوب میزنه، یکی روش راه میره. یه گیاه بسیار قوی ضد سرطانه که بعضی از محققین یادشون رفته تو کتاباشون بیارن، الان نمیخوام اسم شریفشون رو ببرم. مطالب ارزنده ای هم دارن، تا 52 بیماری رو باهاش درمان میکنن، تا 52 تا بیماری رو باهاش درمان میکنن. حتی بعضی مناطق چون ارزشش نمیدونن و به عنوان بوته تو بخاری کنده ای یا مقان آشپزی که کنن، اول اینو آتیش میزنن بعد چوبا رو میریزن. جهل چقدر بد مؤمنا، آدم طلا رو برباد میده. به اصطلاح تخصصی داروشناسی یا فارماکولوژی شما میتونید تجارت دارو کنید، عموجون نگه بری وسط بخاری کنده اید یا غذا که میپزی شعله اولیه بگیره تا چوبای اصلی بگیره. شکاعی در سطح وسیع از بیابانها و دشتهای مناطق خشک و نیمه خشک حاشیه کویر میروید. کویر لوت و نمک داریم و کویرهای دیگه تو عربستان اینا هم هست. و بوته های خاردار آن را روستاییان به مصرف سوخت تنور میرسانند. از جوشانده ریشه این گیاه به عنوان مدر، مقوی معده، اشتها آور، درمان برونشیت استفاده به عمل آورده و شیره گیاه تازه و برگهای کوبیده شده را بر روی پوست جهت رفع زخم و جهت رفع زخم کچلی به کار می رود. کچلی بیماری عفونی پوستی واگیر هم است. باز چیزای دیگه هم مؤمنا که اسمای مختلف داره، چون انواع اداره مؤمنا شکاعی دیگه نگاه کنی مؤمنا اسمای مختلفش دیگه است، مطلب علمی دیگه نداره. حالا تکمیل فرمایشات این آقای دکتر محترم و اون آقای مهندس محترم یه سری حاشیه‌ای ما زدیم، این حاشیه هم یادداشت بفرمایید. اولا باید دانست شکاعی یک داروی ضد سرطان، مخصوصا ضد سرطان کبد، ولی چون که دو تا اثر وضعی داره احتیاط کنید، همیشه شکاعی را و دم کردش رو با شکر اگر دیابت نداری، با عسل یا با خرما. حالا در ضمن بحثام متوجه میشین. پس اگر کسی فقط سرطان کبد داره، داروی ضد سرطان کبدش چیه؟ دو کلمه، یکی دم کرده تمام گیاه خارمریم، دوم دم کرده چی؟ شکاعی، بابا خارزن یا خارزن بابا یا چرخله یا چرخه. یا شوکت البیضا. این یک کلمه. کلمه بعدی، اگر کسی یبوست دارد و نفخ شکم و قرقرهای روده‌ای داره، حالا دم کرده همین شکاعی رو با قند بخوره، دم کرده شکاعی با قند بخوره، هم مقوی معده شه، هم یبوستش خوب میشه، هم ازدیاد گاز معده و رودش نفخش خوب میشه. قیدش دیدین چیجی رو آوردم؟ با قند بخوره. این قیداش خیلی مهمه. اگر کسی دیابتی هست، چه به نوع دیابت نوع یک قند بیمزه، چه به نوع دیابت نوع دو که قند شیرینه، حالا اگر قند خونش 120 به بالاست که آغاز دیابت در میان سالانه، یا 90 به بالاست که آغاز دیابت در نوجوانانه 12 تا 18، حالا هر کسی سنشو در نظر بگیره. حالا فرض کن اگر شخصی دیابتی باشه و قند خونش 200-300 به بالاست، برای کاهش قند خون بسیار داروی مناسبیه. یکی ریشه بابا آدم، یکی گیاه گزنه یا برگهای گزنه، سومی مباحث خودمونه، شکاعی، شوکت البیضا، همینی که الان داریم مباحثه میکنیم. چرا خیلی مناسبه؟ چون فعالساز لوز المعده و پانکراسه و ترشح لازمه انسولین میشه و گلوکوز و قند خون اضافی خون رو کاهش میده، خیلی سریع هم کاهش میده. لذا اکثر دانشمندای گیاه شناس میگن از باب احتیاط عملی بیماری هیپرتمی یا افت شدید قند خون نگیرا، همیشه این شکاعی رو با مختصری عسل بخوره تا دچار افت قند خون شدید نشه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، کسی که فشار خون داره، در درمان فشار خونش همین دم کرده شکاعی رو با عسل بخوره، مخصوصا عسل شنبلیله، یعنی از شهد گلهای شنبلیله باشه، یا عسل گلهای بهار نارنج، یا عسل گلهای گریپ فروت یا تو سرخ یا داراوی. اینا خیلی کمیابه، دارم مثال میزنم، مثال علمی این تصورش. مطلب پنجم، اگر کسی کمخونی دارد و کمخونیش در آزمایش خون اینه که انواعی از کمخونی های به خاطر نقص و کمبود گویچه های قرمز خون، یعنی گلوبول های قرمز خونش کمه، حالا کمخونیش از این ناحیه است، حالا دم کرده شکاعی رو با خرما بخوره، دم کرده شکاعی رو با خرما یا شیره خرما بخوره، ولی شیره خرمای خالص ها، نه تقلبی که گاهی تو بازاره، با این بخوره. حالا درمان کمخونی ناشی از کمبود گویچه های قرمز خونش یا گلوبول های قرمز خونش خوب میشه. بیا سر ششمی، اگر کسی آزمایش خون داده و میگه دکتر محترم میفرماید که کمبود پلاکت های خون داری، عوامل انعقادی خونت کمه، گرچه ژنتیکن بیماری هموفیلی نداری، اما چون عوامل انعقادی خونت کمه، لذا جایی از بدنت که زخم بشه یا آسیب ببینه دیر جوش میخوره و خون ریزی ها زیاد و یا شدیده. حالا درمان کمبود پلاکت های خون، بخوای پلاکت های خونت بیاد بالا، یک داروشو قبلا گفتم، چی بود؟ قبلا نگفتم، دارو مرکبه تشکیل شده از تخم یونجه با سیاه دونه که حبت سودا به نسبت مساوی، یک قاشق چای خوری یک قاشق چای خوری مخلوط میکنی با عسل میخوری، مثلا عسل آویشن. داروی دوم الان مباحثه ماست، دم کرده شکاعی یا شوکت البیضا یا بغناق به اصطلاح ترکی آذری بغناق، دم کرده این باخ به همراه عسل بخور، اینم کاهش پلاکت خونت کم کم خوب میشه، میاد به حد نرمال. مطلب هفتم، کسانی که ناراحتی های تنفسی دارن، مثلا آسم داره یا تنگی نفس یا بیماری برونشیت داره، چه برونشیت حاد چه برونشیت مزمن، حالا دم کرده همین بغناق یا شکاعی یا شوکت البیضا یا رأس الشیخ، حالا هرچی اسمش بلدی، دم کرده همین شکاعی رو به همراه عسل بخوره، آسم و برونشیتش کم کم رو به بهبودی میره، مخصوصا وقتایی که شدیده ها، آسم شدید یا متوسط یا برونشیتش چیه از حالت حادی رفته توی مزمن. مطلب هشتم، کسانی که تیرگی پوست دارن و تیرگی پوستشون ناشی از تنبلی کبد و یا ازدیاد و لجن بودن صفرا و عدم پمپاژ صحیح صفرا به اثنا عشره و مانند اینا، چند تا نقطه بذار. حالا اگر کسی تیرگی پوست دارد و دوست داره پوستش روشن و شفاف بشه، اینجا دم کرده شکاعی رو با عسل گون، با عسل گون قید شدی چیکار کنم؟ عسل گون، دم کرده شکاعی رو با عسل گون بخوره. چیزای دیگه هم قبلنا گفتیم و عیاتون باشه، یکیش چی بود؟ تخم گلرنگ یا قرطون، یکی دیگه چی بود؟ فقط یک بار تو سال 7 عدد گلنار وحشی با 1 لیوان آب انار شیرین. گفتیم بعضی دکترها میگن با 2 لیوان آب انار شیرین، مثل دکتر شهرام مقصودی تو کتاب انار درمانی. حالا امروز سومیه داریم میگیم، دم کرده چی؟ شکاعی مخلوط با عسل گون بخوره، این شفافیت پوست میاره، تیرگی پوستم از بین میبره. مطلب نهم، کسانی که ضعف عضله قلب دارن، ضعف عضله قلب تو پمپاژ انقباضی عضله قلب یعنی ماکسیمم، ضعف عضله قلب داره، همچنین سکته های قلبی یا مغزی علائمش پیدا شده یا نه، از باب پیشگیری از بروز سکته های قلبی و مغزی و همچنین پیشگیری از انواع سکته ها، حتی سکته رگ، تصادف فرمودیم مؤمنان حالا هر جای بدن باشه، اینجا چیکار میکنیم؟ دم کرده شکاعی رو به همراه عسل آبیشم، دم کرده شکاعی به همراه عسل آبیشم، مربای به و مربای آمله رو هم میخوریم با 30 دقیقه فاصله، هر 3 مورد خوب میشه، هم تقویت عضله قلب میشه، تپش قلبش خوب میشه، تپش اضافی قلبش خوب میشه، هم پیشگیری از بروز سکته های قلبی و مغزی میکنیم. این هم واکسن های طبیعی از داروخونه طبیعی که خدا قرار داد. مطلب دهم، اگر کسی آزمایش هپاتولوژی یا کبد شناسی رفته و گفته آنزیمای کبدت بالا رفته، تنبلی کبد داری یا کبدت گرید 1 یا گرید 2 از حیث چربی، حالا یک فعالساز کبد به صورت طبیعی بگیم، کسی که تولید صفراش مشکل داره، همچنین پمپاژ صفرا به اثنا عشر مشکل داره، مثلا عضله صفرا ضعیفه و یا صفراش لجنیه یعنی رسوبش زیاد، صفراش خیلی غلیظه به اصطلاح تخصصی کبد، لجن صفراوی داره، و یا اینکه علاوه بر این دوتا چربیای مضر خونش هم زیاده، مثل کلسترول بد LDLش و مثل تریگلیسیرید خونش هم زیاده، حالا هم کبد تنبلش رو فعال کن، هم ایجاد صفرا کنی و صفرا رو رقیق کنی و عضله کیسه صفرا رو تقویت کن، و هم چربیای مضر خون به نوع LDL کلسترول بد و به نوع تریگلیسیرید خون رو بیاری پایین. سه تا فائده با هم، حالا همین دم کرده شکاعی رو به همراه عسل گوند بخور، تماشا. اگر کسی مثلا تو بحثای پوستی جوش صورت دارد، منافذ پوستش بسته شده از حیث عرق، مخصوصا منافذ غدد چربی پوست، همچنین پوست شفاف نیست، همچنین زخم پوست داره، و یا مثلا بیماری کچلی که یک بیماری قارچیه و واگیره، همه این مواردی که گفتم ها میتونه برگهای قازیاقی رو، برگهای تازه قازیاقی رو له کنه و به صورت زماد بگذاره، همه اینا خوب میشه. یعنی جوش صورت، گرفتگی های منافذ پوست به نوع منفذهای خروج عرق یا منفذهای خروج چربی از مجاری عرق و مجاری چربی، از غدد عرق و غدد چربی که در لایه‌های زیرین پوست هست، درم و اندودرم، حالا همه اینا مجرا داره به سطح پوست، حالا با این مجراها رو باز کنی، له شده زماد برگهای شکاعی، زخم پوست هم ترمیم میکنه. چیزای دیگه هم قبلا گفته بودم، مثل سرکه طبیعی سیب گفته بودم قبلا، مثل شفافیتش با جوشونده آویشن ماساژ بده، از سعتر، از سعتر با سین با صاد، از زعتر با ز زنبوری، و چیزای دیگه که مومنا قبلا گفته بودم. حالا تو مباحثه ما که شکاعیه، در این موارد هم کاربرد داره. یکی دیگه از کاربردهاش، کاربردهای پیشگیری و درمان بعضی از بیماری های روانیه. مثل چی؟ مثل استراب یعنی دلهوره، مثل استرس یعنی نگرانی مستمر، مثل عصبانیت یعنی اعمال خشونت بیجا. حالا در هر سه مورد دم کرده شکاعی رو مخلوط با عسل آویشن نعنا، مخلوط با عسل آویشن نعنا بخور، هر ستاش خوب میشه. اینم قابل از برای همه متخصصین روانشناسی بالینی. حالا دو نکته اینجا از باب تذکر و توجه، و یه نکته هم از باب تبصره. توجه، برای اینکه دچار افت قند خون به نوع شدید نشوید، افت شدید قند خون نگیرید، همیشه دم کرده یا جوشانده شکاعی را با عسل بخورید. بعضیا با شکر و قند و بعضیا با خرما هم گفتن، اما موارد خاصی داره که خدمتتون توضیح دادم، به صورت مطلق نه، اما به صورت قانون عمومی بگو همیشه دم کرده شکاعی رو با عسل طبیعی بخور. تا قند خونت زیر 70 نیاد برای نوجوانان و جوانان، زیر 90 نیاد برای میانسالان، زیر 110 نیاد برای کهنسالان. این توجه. تذکر، برای اینکه افت شدید فشار خون نگیری، یعنی فشار خون نرمال که تخصصی خون میفرماید 11.5 روی 7.5، برای مردم میگیم 12.8. حالا فشار خون نیاد همیشه به زیر 9 یا به زیر 7 نیاد، یعنی حالتهای 6 و 5 نشه که به حالت اغما بری و بیهوش بشی، اگر با اورژانس نرسونن میمیری، چون این یکی از داروهاییه که برای کاهش خونم به کار میره شکاعی. لذا اینجا همیشه دم کرده شکاعی رو با چند عدد خرما بخور، تا دچار افت شدید فشار خون نشی. مخصوصا کسانی که کم خونی دارن فشار خونشون هم همیشه زیر دهه. از باب احتیاط عملی اگر بیماری های خاص دیگه داشت که توضیح دادم، اینجا دم کرده شکاعیش رو حتما باید با 7 عدد خرما بخوره تا دچار کمخونی به نوعهای دیگر و افت شدید فشار خون نشه و به اغما نره و منجر به مرگش نشه. حالا تفسیرتون، چون سن افراد فرق میکنه، بیماری های افرادم از حیث نوع و تعداد در هر فرد فرق میکنه، از حیث نژاد ژنتیک و وراثت هم با هم فرق میکنه، از حیث جغرافیای طبیعی هم طول عرض جغرافیایی فرق میکنه. حالا در تبصره این مطلب رو میگیم، چون بیماران مختلف هستن، مقدار بیماری افراد از حیث اندازه فرق میکنن، لذا مصرف بغناق یا شکاعی مختلف است، چون سن افراد، نوع بیماری، دارا بودن بیماری های مختلف ممانند اینا. حال گوییم از یک استکان در 24 ساعت دم کرده شکاعی تا 2 استکان در هر 12 ساعت یه استکان، تا 3 استکان هر 8 ساعت یه استکان، تا 4 استکان هر 6 ساعت یک استکان، مصرف این دارو در افراد مختلف فرق میکنه. لذا باید به متخصص گیاه شناسی که آشنا باشه به درمانهای گیاهی مراجعه کنه. حالا اگر عرق طبیعی بغناق یا شکاعی بود یا دم کرده طبیعیش بود، اینجا میتونی بنوشی اما با 2 قید، گاهی با عسل و گاهی با خرما. نبود شرایط اضطراریه، میتونی با قند یا شکر بخوری. اما قیدای هر کدوم از این 4 تا زمینه رو در ضمن ابحاث برای شما بیان کردم. اینا چون بعضیاش میخوره به بعضی مطالب، انشاءالله 2 روز دیگه که بخونم تصور میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج جهان.